رسانه سیاسی خواهیم گذاشت و در بخش نسخه اصلی از اعترافات متعدد مقامات سازمان ملل بر سلاخی کردن فلسطینیان خواهیم گفت.
دریچه
حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اجایی در نشست دیروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ادعاهای بی اساس و واهی که هر از چندگاهی در قالب بیانیه‌های سیاسی فاقد وجاهت میان برخی کشورهای همسایه در حاشیه خلیج فارس و طرف‌های دیگر پیرامون جزایر سگانه بوموسا، تنبه بزرگ و تنبه کوچک که بخش‌های لاینفک قلمرو و تمامیت سرزمین ایران اسلامی است صادر می‌شود، گفت.
بعضی از همسایگان خلیج فارسمون توصیه می‌کنیم که فریب بعضی از این کشورهای غربی را در مورد جزایر سگانه ایرانی نخورند. اگر دچار وسوسه و فریب اونها شدند که به خاطر منافع خودشون حرفا را می‌زنند و تصور اینها همین هستش که وقت مثلا این حرفا به نفعشون هستش، بدونن بسیار متضرر خواهند شد. جزایر مال ایران بوده، مال ایران هستش.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت صیانت کامل از امنیت روانی جامعه و معیشت مردم در شرایط فعلی گفت.
کسانی که امنیت روانی مردم رو به هم میزنن یا تو این شرایط میخوان سوء استفاده بکنن، مسائل اقتصادی و اخلالی در بازار به وجود بیارن و اونهایی که در مسئله بازار، در مسئله اقتصاد مشکلاتی رو به بار بیارن، اینها رو دادستانهای محترم ما، معاونت محترم پیشگیری ما، دادستان کل کشور ما، اگر جایی که لازم هست مقابله ای باید باشه، این رو باز تأکید میکنم که ازش بفلت نکنیم.
آقای اژه‌ای با اشاره به اهمیت حمایت از فعالان سالم اقتصادی و کنشگران بخش خصوصی برای کمک به رونق و جهش تولید گفت. بدون تردید دشمن به حربه تحریم دل بسته است، فلذا ضروری است که ما با تمامی توان از فعالان و کنشگران بخش خصوصی و اقتصادی و حوزه دانش بنیان حمایت و پشتیبانی کنیم.
قوه قضاییه هم حمایت میکنه از بخش خصوصی، حمایت میکنه از فعالیت‌های سالم اقتصادی، حتما با کسانی که میخوان چوب لای چرخ فعالین اقتصادی بذارن برخورد میکنه.
شنوندگان عزیز، در خصوص اهمیت حمایت قوه قضاییه از فعالان اقتصادی دعوت میکنم گفتگوی همکارم خانم ربانی رو بشنوید با کارشناس این بخش. سلام به شما خانم ربانی، خواهش میکنم که بفرمایید.
خواهش میکنم سرکار خانم لک، سلام عرض میکنم خدمت شما و یکایی که شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. با توجه به موضوعی که در این لحظه بهش پرداخته شده، ارتباطمون رو ما در این لحظه برقرار کردیم با آقای دکتر محمد علی اصفهانی، سخنگوی سازمان تعزیرات. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از تالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
تمنا میکنم. آقای دکتر، یکی از ارکان مهم حفاظت از امنیت روانی و اجتماعی جامعه و به ویژه معیشت مردم قطعا قوه قضاییه و نوع عمل کرده اون هست. بفرمایید که نقش و جایگاه قوه قضاییه در افزایش این امنیت روانی چیه و چگونه میشه از فعالان سالم اقتصادی و کنشگران بخش خصوصی جهت کمک به رونق و جهش تولید حمایت کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، برای اینکه تولید در هر جامعه رونق داشته باشه و بتونه بازار رو تامین بکنه و عرض کنم که اون چی که مورد نیاز جامعه هست، حالا چه از حیث مباحث مربوط به خوراک مردم، پوشاک مردم و یا مباحث یعنی در تولید که کالاهای مورد نیاز جامعه هست، در سطح کلان و در سطح جز، نیاز به این هست که تولید کننده از یک امنیت غذایی کاملی برخوردار باشه. قوه قضاییه یکی از مهمترین ارکان جامعه ما هست که میتونه در بحث امنیت و تامین امنیت غذایی در واقع تولید کننده ها، صادر کننده ها، وارد کننده ها، چون بالاخره شما تولید رو مطرح میکنی، تولید فقط تولید کننده ملاک نیست، یعنی این تولید اگر به نحوی باشه که مازاد بر مصرف داخل باشه و برای اینکه موفق باشه در دنیا باید حتما بحث صادراتش هم در نظر گرفته بشه. طبیعتا همین تولید کننده نیاز به مواد اولیه داره که باید ممکن است برخی مواد اولیه رو نیاز باشه که از کشورهای دیگر وارد بکنه. پس بحث صادرات و واردات و تولید و تامین کالا و توزیع کالا و عرض کنم که حفظ بازار و نظارت بر بازار، تمام اینها زنجیری است که هم متصل هست. همه اینها رو باید هم امنیت غذاییشون تامین بشه، هم این که اونجایی که احیانا دچار مشکل هست، گاهی تصمیمات آنی، گاهی مصوباتی که در بخش دولتی و یا حتی خود هیئت دولت در وزارتخانه ها تصویب میشه و این مانع تولید میشه، قوه قضاییه میتونه در این خصوص هم کارگوشا باشه. مثلا دیوان عدالت اداری که زیر مجموعه قوه قضاییه هست، این توان رو داره که اگر بخشنامه صادر شد که مخل تولید هست، این بخشنامه رو ابطال بکنه و کمک بکنه که تولید رونق پیدا بکنه و طبعا هم بعدن جهش پیدا بکنه و موفقیت رو شاهد باشه.
درسته. و بفرمایید که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور و نوع عمل کرده سه قوه، چه تعاملات جدیدی بین قوه قضاییه، دولت و مجلس میتونه تعریف بشه تا عمل کرده دولت به سمت و سوی تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم فراهم بشه؟
ببینید، کاملا واضح و مبرهن هست که سه قوه زمانی میتونن به تولید کمک بکنن که با هم منطبق باشن و ضروریات و ملزومات کار همدیگر رو متوجه باشن. طبیعتا قوه مقننه قانونگذاری میکنه، قوه مجریه اجرا میکنه، قوه قضاییه امنیت قضاییش رو تامین میکنه یا اونجایی که اجازه ورود داره ورود پیدا میکنه. طبیعتا این همدلی و هماهنگی و اشراف به مسائل میتونه کمک بکنه که تولید همیشه موفق باشه و پررونق باشه. جلسات خوبی هست، جلساتی که سران سه قوه خصوصا در مسابقه هایی که در شورای هماهنگی اقتصادی قوا سران قوا مصوب میشه، اینها مباحثی است که اگر به اصطلاح اون مقدمات کار به نحوی تنظیم بشه که اشرافیت کامل به موضوع پیدا بکنن، میتونن اگر احیانا مشکلی هم هست در جلسه ای که مطرح میشه با توجه به تصمیمی که میگیرن زیر مجموعه هاشون اینها رو مراعات بکنن و با یک همراهی و همدلی و با وفاق میتونن انشاءالله این کار رو به سرانجام برسن.
درسته. انشاءالله. بسیار ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم. موفق باشید انشاءالله.
خدا
سپاسگزارم از شما همکار محترم خانم ربانی.
میکروفون خبرساز.
مردم ایران به ویژه بانوان در حمایت از جبهه مقاومت حماسه می‌آفرینند. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
خلق حماسه دیگر توسط همیهنانمان به ویژه زنان و فرزندان قهرمانمان.
می‌خوایم یه سهمین باشیم تو این کار خیر ان‌شاءالله.
وظیفه‌مون خواهر برادرای خودمونن.
این کوچکترین کاریه که ما میتونیم بکنیم.
مردم کشورمان این روزها یک بار دیگر سخاوتمندانه به یاری مظلومان شتافتند و محل‌های جمع آوری کمک به مردم جنگ زده لبنان و فلسطین شاهد صحنه‌هایی از مهربانی مردم کشورمان است که قابل توصیف نیست. یکی طلا می‌دهد.
کمک کنیم به مردم مظلوم غزه و لبنان.
علنگومو درآوردم به خاطر فلسطین و لبنان.
آن یکی پول.
مدام این قلک رو تقدیم کنم به بچهای لبنان و فلسطین.
و آن دیگری
تصمیم گرفتم که خودم که طلا رو اهدا میکنم به همین اکتفا نکنم، بیام دیگران رو هم تشویق بکنم.
کمک ها از چند هزار تومان تا کمک های میلیاردی مردم در حال جمع آوری است. اختصاص به یک شهر و استان ندارد. سراسر ایران مردم در حال خلق حماسه هستند به خاطر یک فرمان از سوی رهبرشان.
مقاومت فلسطین پیروز است،
حزب الله پیروز است. حکم قطعی شرعی این است که بر همه واجب است تلاش کنن، کمک کنن، فلسطین رو برگردونن به مسلمان ها، به صاحبان اصلیش.
لبیک گفتند و پای کار آمدند و اینگونه در پشت جبهه ها یاری می رسانند.
رهبرم، جانم فدایتان، امتثال امرتان انجام گردید.
در طول تاریخ بشر همیشه ستمکاران و ستم دیدگانی بوده و هستند و در تعالیم الهی پیامبران علیه السلام امر به کمک و حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم و ستمگر و طاغوت به عنوان اصل اساسی حرکت دعوت پیامبران شناخته شده است.
ملت فلسطین دچار مظلومیت مزمن است. سالهای متمادی است این ملت زیر فشار است. ما از مظلوم حمایت می‌کنیم، هر مقداری که بتوانیم، هر مقداری که توانایی های ما وسع ما باشد وظیفه ماست. اسلام به ما گفته است.
با تحلیلگران
نتانیاهو که تصور میکرد به پیروزی خود در جنگ نزدیک شده و با پاکسازی شمال غزه و حملات شدید و وحشیانه به زاهیه جنوبی بیروت به اهداف نظامی توسعه طلبانه خود رسیده است، حالا در یک راه بی بازگشت قرار گرفته. زیرا گروه های مقاومت تازه فعالیت های اصلی خود را آغاز کردند. نکته قابل تأمل این که ارتش صهیونیستی بعد از هر حمله وحشیانه‌ای که به لبنان انجام می‌دهد، یک غافلگیری کاملاً جدید از حزب الله دریافت می‌کند و امروز سراسر اراضی اشغالی به جولانگاه پهپادها و موشک‌های مقاومت تبدیل شده است. عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقه رأی العام و تحلیلگر معروف فلسطینی.
رهبری جدید حزب الله با شلیک حدود 200 موشک در 2 روز گذشته به اهدافی در حیفا، نهاریا و صفد که منجر به کشته و زخمی شدن 30 نظامی صهیونیست شد، وارد مرحله دوم از جنگ با دشمن صهیونیستی شده است. مرحله‌ای که در آن حزب الله آماده ورود به جنگ در شهرهای اشغالی فلسطین و استفاده از سلاح‌های جدید که بارسرین آنها موشک‌های نقطه‌زن و پهپادهای پیشرفته است می‌شود. حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان عواقب بسیار بدی برای صهیونیست‌ها دارد و طرح بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را برای بازگرداندن آوارگان شهرک‌های شمالی فلسطین اشغالی ناکام می‌گذارد و علاوه بر آن موجب افزایش تعداد این آوارگان می‌شود. در سایه این وضعیت همچنین خزانه داری رژیم صهیونیستی تا زمانی که جنگ ادامه دارد روزانه 500 میلیارد دلار خسارت می‌بیند و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
به گفته تحلیلگر مشهور جهان عرب، این به معنای گسترش جنگ فرسایشی علیه دشمن صهیونیستی است که تلفات جانی و مادی و روانی بیشتری به صهیونیست‌ها تحمیل خواهد کرد. حنا صالح، روزنامه‌نگار لبنانی، درباره حملات رژیم صهیونیستی به مناطق شمال غزه معتقد است.
جنگ نسل‌کشی که ارتش اشغالگر اکنون در شمال نوار غزه و به ویژه در شهرهای جبالیا و بیت لاهیا به راه انداخته، منجر به شهادت و زخمی شدن حدود 500 نفر که اغلب آنها کودک هستند شده است. به منزله پیروزی برای این رژیم نیست، بلکه تأکیدی بر گسترش دایره شکست‌های اسرائیل در همه جبهه است.
با گسترش جنگ فرسایشی علیه دشمن صهیونیستی و همزمان با شکست بسیاری از تلاش‌های ارتش این رژیم جهت نفوذ زمینی در لبنان، در چارچوب تشدید چشمگیر درگیری‌ها و طرح نظامی راهبردی خود، تعداد زیادی از مراکز تجمع نیروهای اشغالگر و پایگاه‌های نظامی و شهرک‌های صهیونیستی در الجلیل اشغالی را هدف قرار داد. در چنین شرایطی یوآف گالانت، وزیر جنگ رژیم اشغالگر، دیروز مدعی شد:
ما نه تنها دشمن را شکست می‌دهیم، بلکه در حال نابودی آن در امتداد مرزها و مکان‌هایی که حزب الله از آنجا به عنوان سکوی پرتاب موشک‌ها و پهپادها علیه اسرائیل استفاده می‌کند، هستیم. ما در مناطقی که حزب الله را از آنجا دور کرده ایم در حال سرکوب تروریست ها رزمندگان حزب الله هستیم.
این ادعاهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اوج دروغ و تمسخر است، زیرا اگر ارتش صهیونیستی واقعا موفق شده بود نیروهای حزب الله را نابود کند و به مرزهای لبنان مسلط شود، چگونه مقاومت لبنان طی یک روز 200 موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کرد و بخش زیادی از مناطق شمالی را به آتش کشید و نتانیاهو و گالانت را مجبور به برگزاری نشست شورای جنگ در زیر زمین کرد. شنوندگان عزیز، در خصوص تحولات در سرزمین‌های اشغالی دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم خانم ربانی رو بشنوید با کارشناس این بخش. خانم ربانی، مجدد در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم که بفرمایید.
خواهش میکنم. خدا قوت میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ما در این لحظه ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر علی ودایع، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
خانم ربانی سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه جهان سیاست.
تمنا میکنم. آقای دکتر، به نظر شما با توجه به افزایش حملات گروه های مقاومت به داخل سرزمین های اشغالی و اضافه شدن هزاران صهیونیست فراری از مناطق شمالی سرزمین های اشغالی، سرنوشت طرح بنیامین نتانیاهو برای بازگرداندن آوارگان شهرک های شمالی فلسطین اشغالی چه خواهد شد؟
کوچ معکوس شهرک نشین های صهیونیستی اتفاقی هست که روندش پیش از طوفان الاقصی شروع شده، اما بعد از ماجرای 7 اکتبر شکل و شمایل جدیتری به خودش گرفته. عدد 850 هزار شهرک نشین صهیونیست که سرزمین اشغالی رو ترک کردن برای اسرائیلی ها یک مسئله بنیادین هست. این وضعیت در کنار رکود اقتصادی، کاهش رتبه اقتصادی اسرائیل، 70 میلیارد دلار هزینه جنگ و مناقشات سیاسی که بین حزب لیکود و اپوزیسیون صهیونیستی وجود داره، برای اونها یک وضعیت اضطراری داخلی ایجاد میکنه. در طرف دیگه نکته‌ای که وجود داره، بنا به گفته آقای بنگویر و اسموتش، وزرای تندروی کابینه بنیامین نتانیاهو، اونها دارن از هر ابزاری استفاده میکنن برای اینکه فضای شمالی سرزمین اشغالی رو در امنیت نگه دارن. نکته ای که وجود داره، خطای محاسباتی اونها در ترور رهبران مقاومت از جمله آقای سید حسن نصرالله هست. خب سازوکار پارتیزانی حزب الله لبنان و بلوک بندی ویژه جبهه مقاومت این امکان رو برای اونها فراهم کرده که ظرف این مدت توانایی میدانی و عملیاتی خودشون رو حفظ کنن، کما اینکه ما ظرف چند هفته اخیر هم داریم مشاهده میکنیم جبهه مقاومت تونسته ضربات کشنده ای رو به اسرائیل وارد کنه. آن چیزی که در حملات بی‌محابا به بیروت و لبنان داریم مشاهده می‌کنیم، ذیل وضعیت ناامن شمال سرزمین اشغالی، ذیل ناتوانی اسرائیلی‌ها در نفوذ به عمق خاک لبنان قابل بحث و بررسی است. اسرائیلی‌ها با فشار حداکثری دارن تلاش می‌کنن اراده جبهه مقاومت، اراده حزب الله رو به نوعی در لبنان مورد هدف قرار بدن.
درسته، اما در شرایطی که حملات نیروهای مقاومت در جبهه‌های یمن، غزه، کرانه باختری، عراق و جنوب لبنان علیه سرزمین‌های اشغالی افزایش یافته و ترس و وحشت سربازان و شهرک نشینان صهیونیستی رو فرا گرفته، آموس هاکشتاین، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، همزمان با حمایت همه جانبه کشورش از جنایات وحشیانه و ضد بشری رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و لبنان، روز گذشته وارد بیروت شد و قرار فردا هم آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم به قاهره سفر کنه. بفرمایید علل و اهداف این سفرها چیه؟
سفر روز گذشته آقای هوکنشتاین به لبنان از چند جهت دارای اهمیت است. خب آمریکایی‌ها در مرحله اول به دنبال این هستند که یک ارزیابی دقیق و منسجمی از وضعیت داخلی دولت لبنان داشته باشند. اونها با ارائه آن چیزی که میگویند برگ آخر آتش بس دولت آقای بایدن، به دنبال این هستن که در فضای تهاجمی شدید اسرائیل این امکان رو برای اسرائیل فراهم کنند که حزب الله لبنان رو از جبهه‌های نبرد دور نگه دارن. در مرحله دوم وضعیتی که وجود داره، آمریکایی‌ها به دنبال دستکاری قطعنامه 17-01 که شورای امنیت هستن. برای این موضوعات سفر آقای آنتونی بلینکن بعد از چندین بار تعویق به موازات سفر آقای آموس هوکنشتاین داره انجام میشه. این سفر وزیر خارجه آمریکا رو از این جهت میتونیم قابل بحث بدونیم که خب آمریکایی‌ها رسما درگیر یک جنگ دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران هستن. آقای سید عباس هر منطقه داشته دال بر این که تهران آماده هر سناریویی هست. پیام واضح و روشن تهران این هست که ایران آماده جنگ و صلح هست. خب وضعیتی که وجود داره این هست که آقای آنتونی بلینکن در جریان این جنگ دیپلماتیک داره تلاش میکنه کشورهای منطقه رو برای ایجاد چتر حمایتی جهت حفاظت از رژیم صهیونیستی همراه کنه. اما نکته‌ای که وجود داره در میان تحلیل‌هایی که خود منابع غربی دارن ارائه میدن این هستش که ترمیم روابط ایران در سایه تنش‌های فزاینده‌ای که در خاورمیانه وجود داره به عنوان یک عامل بازدارنده برای رژیم صهیونیستی و برای آمریکایی‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته.
درسته، بسیار ممنونم آقای دکتر، خدا نگهدارتون. جهان
سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در فلسطین: اسرائیل در حال سلاخی کردن فلسطینی هاست. بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
381 روز نسل کشی رژیم صهیونیستی. حالا اما به گونه ای که صدای خیلی ها را درآورده. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در فلسطین و در همین راستا میگوید:
ما کودکان غزه را میبینیم که در خیابانها کشته یا در چادرها سوزانده میشوند. اسرائیل در حال سلاخی کردن فلسطینی هاست.
فرانچسکا آلبانیز ادامه میدهد:
نسل کشی اسرائیل در انوار غزه هولناک است.
اما این همه ماجرا نیست. شبکه الجزیره از جنایتی جدید از رژیم صهیونیستی پرده برداشته. این شبکه اعلام میکند سربازان اسرائیلی غیر نظامیان فلسطینی را میروبایند و با پوشاندن یونیفرم های نظامی و نصب دوربین به بدنشان آنها را وارد تونل های زیرزمینی و ساختمان ها میکنند تا از آنها برای محافظت از سربازان اسرائیل استفاده کنند. الجزیره در بخشی از گزارش خود آورده:
ارتش اسرائیل با برتن کردن لباس نظامی بر غیر نظامیان فلسطینی و استفاده از آنها به عنوان نیروی نظامی آسیب پذیری خود را پنهان می کند. نحوه برخورد ارتش اسرائیل با غیر نظامیان فلسطینی ممکن است با توجه به شکل نژاد پرستانه حکومت استعماری که آنها برای دهه‌ها در معرض آنها بودند تعجب آور نباشد.
شبکه الجزیره نژاد پرستی عمیق و ریشه‌دار در رژیم صهیونیستی و ادعاهای علنی اسحاق هرزوگ رئیس جمهوری پیشین این رژیم را توجیه می‌کند، زمانی که گفت:
هیچ غیر نظامی بی‌گناهی در غزه وجود ندارد.
این مسئله همچنین در بی‌تفاوتی یهودیان رژیم صهیونیستی در قبال به شهادت رسیدن ده‌ها هزار غیر نظامی فلسطینی مشهود است. اما الجزیره در پایان به این نتیجه میرسد که
بی‌تردید شیوه جدید استفاده از سپر انسانی نقش نجات پرستی در میدان جنگ را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد دستورالعمل‌های نجات پرستانه یوآو گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی جنبه عملی پیدا کرده است.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان و شنونده به برنامه جهان سیاست امروز از رادیو ایران. عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و خداوند یار و نگهدارتون.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
قرآن برکت روشنیه برای اینه که دلیل یه نسل بشه، دلیل یه سرزمین بشه برای پیشرفت، برای بلند شدن و سر به آسمون رسوندن، حتی اگه قرنها توی سکوت و سکون مونده باشن. اگه اینها رو گفتی و کسی شک کرد، حتما نشونی این آب و خاک رو بهش بده.
نقش قرآن این است که ما رو از لحاظ ماده و معنا اطلاع ببخشه و این کار رو قرآن میکنه. در تاریخ نمونه اش رو کسانی که با تاریخ آشنا هستند دیدند و ما مردم این زمان در زمان خودمون داریم نمونه هاش رو مشاهده میکنیم. یک نمونه همین شما ملت عزیز ایران هستید. شما خیال نکنید در دوران رژیم‌های طاغوتی، چه رژیم پهلوی، چه قبل از اونها رژیم قاجار، ملت ایران ذره‌ای اعتبار در محیط بین المللی داشت؟ نداشت. این استعداد جوشان و متراکمی که در ملت ما هست، این مثل یک گنجینه فراموش شده ای، مثل گنجی در ویرانه ای مدفون شده بود، مگر به صورت تصادفی یک وقتی خودش رو نشان بده نشان نمیداد. این همه جوان فعال و پرنشاط و مبتکر و علاقمند به پیشرفت که امروز شما در کشور ملاحظه میکنید، در عرصه‌های مختلف که افتخار میآفرینند، عزت میآفرینند، نام نیک برای ملتشون درست میکنن. خب جوانها اون روز هم بودن، این حرفا دیگه نبود، به خاطر غلبه تواقید. به همین اندازه که ما یک قدم به سمت قرآن، به سمت معارف قرآنی برداشتیم، که واقعا اون چی که ما حرکت کردیم به سمت قرآن واقعا یه قدم هم بیشتر نیست. خدای متعال به ما عزت داده است، به ما حیات داده است، به ما آگاهی و بصیرت داده است، به ما قدرت و قوت بخشیده است. ملت ما امروز یکی از زنده ترین و قوی ترین ملت های دنیاست.
دوستان عزیزم، از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاس گذاریم. شنونده های خوب و پروپا قرص این شبکه رادیویی در جریان هستند که هر روز شنبه تا چهارشنبه همین موقع برنامه باغ هنر تقدیم حضورشون میشه و حتما میدونید که سه شنبه ها باغ هنر اختصاص داره به نقد آهنگ. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار.
نوی نشسته میز رو به رو یه غزل